23 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبر.
اوقاتتان خوش شنوندگان گرامی. رهبران 7 کشور صنعتی جهان با ابراز نگرانی عمیق از سرکوب اعتراضات و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خواستار پایان بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه شدند. این بیانیه در بخش دیگر خود می‌افزاید: از حکومت ایران می‌خواهیم تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه و همچنین حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین دست بردارد. رهبران 7 قدرت اقتصادی بزرگ جهان همچنین تشدید بیوقفه برنامه هسته‌ای ایران را فاقد توجیه معتبر غیر نظامی و نگران کننده خوانده و در این حال تأکید کردند که راه حل دیپلماتیک بهترین راه حل برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران است. نشست رهبران 7 قدرت صنعتی جهان شامل آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در هیروشیمای ژاپن در حال برگزاری است. ابوالفضل قدیانی، کنشگر سیاسی مقیم ایران، در یادداشتی در کانال تلگرام خود میگوید: علی خامنه خودکامه و سرکوبگرانش همچنان تشنه خون هستند. آقای قدیانی گفته است که مسئول و مقصر اصلی همه جنایات علی خامنه است و وی باید پاسخگو باشد. این کنشگر سیاسی با اشاره به اعدام 3 متهم در اصفهان تأکید می‌کند که آنها تحت شکنجه‌های به گفته او وحشیانه وادار به اعتراف شدند و دادرسی عادلانه درباره آنها و دیگر محکومان انجام نشده است. ابوالفضل قدیانی از همه معترضان و آزادی‌خواهان خواست صدای اعتراض خود را علیه نظام به گفته او ضد ملی ولایی بلند کنند و هر اقدامی که در توانشان هست انجام دهند تا ماشین کشتار این نظام متوقف شود. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده خانه اصفهان، بامداد جمعه 29 اردیبهشت اعدام شدند. این اعدام‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی نهادها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی روبرو شده است. همزمان با تشدید تنش بر سر حقابه رود هیرمند، حکومت طالبان خبر داد که یک هیئت از جمهوری اسلامی برای مذاکره به کابل رفته است. تشکیلات طالبان با عنوان وزارت دفاع ملی با انتشار تصاویری در توییتر خود خبر داد که هیئت ایرانی به ریاست بهرام حسینی مطلق، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با مالی خان صدیق، معاون رئیس ستاد ارتش طالبان، دیدار و گفتگو کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران تا کنون درباره این سفر اظهار نظری نکردند، اما طالبان هدف از این سفر را گفتگو در مورد تقویت همکاری‌های مشترک مرزی ذکر کرده است. پس از هفته‌ها تنش بین مقام‌های دو طرف، روز شنبه نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان تهدید کرد که برای تأمین حقابه هیرمند به طالبان 1 ماه ضرب الاجل داده شده است. بر اساس یک گزارش رسمی در ایران، در سالهای اخیر فقر مسکن به رکوردی تازه رسیده و آمارها نشان می‌دهد که 55% خانوارها از مسکن مناسب محروم هستند. بنابر گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1400 میزان عدم برخورداری از مسکن مناسب در بین خانوارهای ایرانی به رقم 55% رسید. به نوشته روزنامه اقتصاد، این رقم در سال 98 حدود 36% بود. این روزنامه دو عامل اصلی این رکورد شکنی را، تورم و اجرای سیاست‌های شکست خورده در تأمین مسکن، ذکر کرده است. و بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را که قوه قضاییه در ارتباط با حجاب اجباری تدوین کرده بود تایید کرد و آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. تجمع گسترده ایرانیان در سراسر جهان در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران. ادامه تنش‌های لفظی ایران و حکومت طالبان بر سر حقابه رودخانه هیرمند. و یک مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید نزدیک به 20 میلیون نفر در ایران به زیر خط فقر رفتند. گزارش‌های بیشتر در مجله شب از رادیو فردا. در ادامه اعتراض‌ها به اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان، تجمعات مختلفی در شهرهای مختلف جهان در حال برگزاری است و یا برگزار شده. همکارم سپیده بهکام همچون مجله‌های پیشین در استودیو با ماست و از آخرین تحولات مربوط به این اعتراضات برامون بیشتر بگه. سپیده، گزارش تو رو می‌شنویم.
رضا، از صبح شنبه ایرانی‌ها در شهرهای مختلف کشورهای مختلف دست به تجمعاتی زدند در اعتراض به اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان. من حالا به ترتیب نگم، فقط سیدنی و پرت، استرالیا، اوکلند و همینطور شهرهای آمستردام، لاهه، کوپنهاگ و مالمو، گوتنبرگ، هامبورگ، برلین، مونیخ، شتوتگارت، وین و همینطور واشنگتن دی سی در آمریکا تجمعات اعتراضی برگزار کردن که برخیش همچنان در جریان هست. در ایران هم دانشجوها در برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشگاه زنجان دست به اعتصاب زدن که در برخی مواقع توسط نیروهای حراست دانشگاه به خشونت کشیده شد، از جمله در دانشگاه بهشتی. در خیابان‌ها هم گزارش‌ها حکایت از این داره که از جمله مثلا در مناطقی از تهران مثل ستارخان و تهران سر، همینطور در ایلام، در اسفراین خراسان شمالی و در مشهد تجمع‌هایی در حال برگزاری است. چهره‌های سرشناس هم در میان سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران به اجرای اعدام این ستن در پرونده موسوم به خانه اصفهان واکنش نشون دادن. من آخرین مورد رو اگر اشاره بکنم، سینماگران حاضر در جشنواره فیلم کن بودند که در نشستی با نام سینما و ایران، یک صدای اجتماعی بنیادین، با نمایش تصاویر سه معترض اعدام شده در اصفهان به موج سرکوب و اعدام در ایران اعتراض کردند. زر امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده، کاوه فرن نام تهیه کننده و سپیده فارسی و میلاد عالمی کارگردان از جمله این سینماگران بودند.
چه واکنش هایی سپیده در سطح بین المللی به این موضوع اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان تا الان داشتیم؟
بسیاری از کشورها واکنش نشون دادن، از جمله نروژ، بریتانیا، آلمان، سوئیس، استرالیا، اتریش و هلند، همینطور اتحادیه اروپا، وزارت خارجه کانادا، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و وزارت خارجه آمریکا، همه در بیانیه های جداگانه به موج اعدام ها در ایران و همینطور اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان واکنش نشان دادند. با این وجود اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ناصر کنعانی گفته که اروپا و آمریکا صلاحیت قانونی، قضایی و اخلاقی برای ابراز نظر در موضوعات قضایی و حقوق بشری کشورهای دیگر رو ندارند.
سپیده، به رغم این موج گسترده اعتراض‌ها در چه داخل و چه خارج از ایران به مسئله اعدام این سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان، باز هم ما خبرهایی داشتیم از اعدام در داخل ایران. چه خبرهای بیشتری در این زمینه هست؟
از بامداد امروز خبرها به این شکل بوده که سه زندانی اهل کوهدشت در لرستان اعدام شدند در یک پرونده مشترک با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر. حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان زاهدان اجرایی شده، همینطور چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در قزلحصار کرج به اجرا در آمده حکم اعدامشون، و همینطور خبر اعدام یک زندانی دیگر به نام شهروز سخنوری که گفته شده که اتهامش افساد فلعرض بوده منتشر شد و قوه قضاییه ادعا کرده که این شخص یک پرونده‌ای داشته در ارتباط با قاچاق بین المللی انسان و در سال 1399 با همکاری اینترپل، پلیس جرم بین الملل، از مالزی به ایران بازگردانده شده که روز شنبه هم اعدام شد.
ممنونم از تو همکارم سپیده بهکام بود. و از آخرین خبرها مربوط به واکنش‌ها در سراسر جهان به اعدام، اعتراض به اعدام در ایران، به ویژه در خصوص سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان گزارش می‌داد. همونطور که در گزارش سپیده هم شنیدیم، در سراسر کشورهای جهان، در اروپا هم این اعتراض‌ها بود، از جمله در پاریس. ساعت پیش گفتگویی داشتم با شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، و گزارشی فرستاده در خصوص اعتراض و تجمعات اعتراضی در این شهر به اعدام در ایران.
شنبه 31 اردیبهشت، شماری از ساکنان پاریس با گرد همایی در میدان بستیل به ادامه روندی که رژیم جمهوری اسلامی در بدار آویختن متهمان در ایران در پیش گرفت اعتراض کردند. در این گرد همایی که از ساعت 16 تا 18 در نزدیک زندان سابق بستیل برگزار شد، تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی، زن زندگی آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و دیگر شعارهایی که در این ایام در داخل کشور شنیده شد، همبستگی خود را با مردم معترض ایران و با زندانیان عقیدتی و سیاسی ابراز کردند و خواهان سرنگونی نظام به گفته آنها اعدامی و ستمگر حاکم بر ایران شدند. این سومین تظاهرات است که در دو روز گذشته در پی اعدام صالح میرشکاری، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، جوانان متهم شده در پرونده موسوم به خانه اصفهان در پاریس برگزار شد. از ویژگی‌های تظاهرات روز شنبه در پاریس این بود که بخشی از میزبانان مراسم از طیف‌های سیاسی با نگرش چپ بودند که شعارهایی را به ضد دوران پادشاهی هم سر دادند. این سبب واکنش گروهی از ایرانیان طرفدار پادشاهی شد که امروز برای همبستگی در تجمع حاضر شده بودند. در نتیجه اختلالی در مراسم پیش آمد، شعارها صورتی دیگر گرفت، اما تنی چند از ایرانیان شعار اتحاد اتحاد سر دادند و از اینجا بود که با بالا گرفتن این شعار و اتحاد جمع حاضر، این گرد همایی صورتی دیگر گرفت و شعارهای همگی فقط در مخالفت با جمهوری اسلامی سر داده شد. قرار است که از روز یک شنبه تا سه شنبه آتی هم سه تظاهرات دیگر در این راستا در پاریس برگزار بشود و شنیده شد که شماری از مقامات فرانسوی هم قرار است که در گرد همایی های پیش رو شرکت کنند.
شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا در پاریس بود و از اعتراضی که تجمعات اعتراضی که امروز ایرانیان در پاریس داشتن در خصوص اعدام گزارش میداد. اما دقایق پیش در همین زمینه با سیامک آرام از دستاندرکاران برگزاری تجمع اعتراضی در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، گفتگو کردم. تجمعی که همچنان در حال برگزاری است. او در گزارشی کوتاه در خصوص این تجمع این چنین گفت:
همین الان که با شما صحبت میکنم، صدها ایرانی در یکی از میادین شهر واشنگتن در میدان واشنگتن جمع شدن در نزدیکی دفتر اتحادیه اروپا. قرار هست که بعد از سخنرانی مهمانان که خانم لادن برومند، آقای پرویز صیاد و خانم دریا صفایی هستن، به سمت این ساختمون حرکت کنیم و بعد راهپیمایی رو به سمت دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ادامه بدیم و از اونجا به سمت یکی از شلوغ‌ترین میادین و نقاط شهر، نواحی شهر واشنگتن دی سی، خیابان ام در ناحیه جورجتاون واشنگتن حرکت کنیم. ناحیه بسیار پرتردد توریستی و شلوغ که بتونه توجه غیر ایرانی ها رو به فجایعی که در داخل ایران در حال وقوع است جلب کنه. احتمالاً صدای پس زمینه که میشنوید خانم لادن برومند هستن از بنیاد عبدالرحمن برومند و بعد خانم دریا صفاهی نماینده پارلمان بلژیک و بعد آقای پرویز صیاد از هنرمندان به نام کشورمون هستن که در این تجمع ضد جمهوری اسلامی و ضد اعدام ها صحبتایی رو با مردمی که این منطقه جمع شدن خواهند داشت.
سیامک آرام از دستاندرکاران برگزاری تجمع اعتراضی در واشنگتن دی سی بود. شنونده مجله شب هستید و اخبار رو پی میگیریم با خبرهای مربوط به ایران، علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که نزدیک به 20 میلیون نفر از جمعیت کشور از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات، سلامت و خوراک و پوشاک محروم هستند. اظهارات این مقام جمهوری اسلامی از وضعیت بسیار بد معیشتی در ایران در حالی است که به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی وضعیت فقر در ایران به مراتب بدتر از آمارهای اعلامی از سوی مقامات و نهادهای رسمی است. در همین زمینه ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شدم.
شما اگر به دستگاه‌های رسمی کشور حتی به اونا اعتماد کامل داشته باشید، به بودجه کشور مراجعه بکنید، بودجه کشور 70% مردم کشور رو نیازمند کمک معیشتی میشناسه. یعنی حدود 60-65 میلیون نفر از مردم کشور نیازمند کمک معیشتی دولت هستند. از این نظرم یارانه به انواع مختلف برقرار میشه. از سوی دیگر جدا از بازی آماری، تولید ملی کشور در طول عمر جمهوری اسلامی به قیمتهای ثابت 1/3 افت کرده. یعنی سهم سرانه هر نفر در این مدت 1/3 کاهش پیدا کرده. آمارهای مختلف از سوی مجلس، از سوی دستگاه‌های آماری کشور داده شده. مثلا گفته شده در 4 سال گذشته فقر از 20% به 30% رسیده. اون وقت گزارش‌های پایش فقری که دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وابسته به وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اعلام می‌کنه، فقر رو رقمش رو بسیار بسیار بالا اعلام کرده. اگر به سطح درآمد مردم ایران نگاه کنید و سطح دستمزدها و این رو مقایسه بکنید با اون معیاری برای فقر در سطح جهان برای منطقه اعلام می شود، روزانه 2.25 دلار برای هر فرد لازمه که در سطح فقر نباشه. این می شود برای خانواده 3.5 نفره حدود 12 میلیون تومان و بالاتر. درنش رو ببینید چه مقدار از حقوق بگیرن این درآمد رو دارن، اون باقی در خط فقر قرار می گیرن.
آقای منصور، یکی از اتفاقات غیر حرفه‌ای که اخیراً در ایران رخ داده و کارشناسان هم روش انگوش میذارن این دستکاری آمارهای رسمی اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ همین خط فقر هست. دستکاری در این آمارها چه پیامدهای اقتصادی آماری برای خود اقتصاد ایران در پی خواهد داشت؟
دستکاری آماری این اشاره به تغییر سال پایه است که آمارها رو اگر به صورت سیستماتیک تنظیم نکنیم مقابل مقایسه بودن رو کم میکنه، در نتیجه از شفافیت آماری کاهش میده و الا نمیشود رقم مثلا بیکاری یا رقم مثلا تورم رو در چند سال پیاپی کمتر نشون داد. برای اینکه یک سال کمتر نشون بدیم سال آینده خودش نشون میده. در نتیجه این بازی ها رو دستگاه دولتی جمهوری اسلامی با کتمان اینها انجام میده، با کج و موج کردن اینها، با تغییر دادن نسبت یعنی وزن هر کدام از کالاها، گروه‌های کالایی در شاخص انجام میده که اینها رو با داشتن شاخص‌های نوع دیگری میتونیم، یعنی اصحاب تخصص میتونن اینا رو کشف کنن که کجاها این نادرست بوده. در نتیجه شما میتونید مثلا وزن کالاهای اساسی رو در سبد خانوار کمتر نشون بدید تا میزان تورم کمتر نشون داده بشه، در حالی که این قضیه رو وقتی به خود شاخصهای جمهوری اسلامی مراجعه میکنیم اونجا میبینیم که نه این اوزان بالاتر از اونیست که در این آمارهای ارائه شده نشون داده شده. وانگه این تفاوتهای زیادی که بین دو مرکز آماری در ایران وجود داره در خیلی از موارد قابل توجیه نیست، جز این که هر دو دستگاه زیر امر دولتند و در نتیجه با ارقام دارن بازی میکنن.
آقای منصور، خبر دیگه‌ای هم در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده که 55% خانوارها در ایران از مسکن مناسب و در استطاعت محروم هستند. در کنار این جهش تاریخی قیمت مسکن و این سیاست‌های نادرستی که برای تامین مسکن در ایران وجود داشته، چه عوامل دیگری در به وجود اومدن این شرایط بد مسکن در ایران وجود داره؟
ببینید، تورم مسکن تورم بسیار بالایی بوده. در نتیجه یک کوپل ایرانی باید متجاوز از 100 سال حقوقشون رو جمع کنن تا بتونن خونه بخرن. این نسبت مثلا در کشورهای متعارف در انگلستان 4.5 سال، یعنی در اینجا اگر یک زن و شوهر حقوق خودشون رو به صورت اسمی 4 سال 4.5 سال جمع بکنن میتونن یه خونه بخرن. در نتیجه اگر خب همه یه حقوق رو که نمیشه گذاشت کنار، ضرورت ها رو میپوشونن، از اون پس انداز میکنن، در نتیجه در عمر 15 20 20 ساله این خانوار داده خونه میشه. این نسبت در ایران به هم خورده، به طوری که امید برای خانه‌دار شدن برای یه خانوار عملا از بین رفته. این به علل بسیار بسیار ناهنجاری که در بازار ملک و در نظام پولی کشور که تورم لجام گسیخته رو مسلط کرده و عمده این قضیه هم در واقع در جهت اجرای سیاست‌های معین دولتی است که این کار انجام میگیره، مردم رو از داشتن ضرورت‌های نخستین زندگی خودشون محروم کرده و این متاسفانه ادامه داره، چون هیچ سیاستی دیگر رو در درون نظام نه فقط نمی‌بینیم بلکه ممکن نمی‌بینیم.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا بود. اما در حالی که ایران برای حکومت طالبان در خصوص حقابه این کشور از رودخانه هیرمند ضرب العجل یک ماه تعیین کرده، وزیر انرژی طالبان روز شنبه ساخت یکی از کانال‌های سرریز به رودخانه هیرمند در ولایت فراه را افتتاح کرد. مقامات طالبان بارها مدعی شدند که به دلیل کمبود آب در صورت باز شدن سدها هم آب به ایران نخواهد رسید. همزمان شماری از کارشناسان آب در ایران هشدار دادند که در صورت عدم تامین آب مورد نیاز در سیستان و بلوچستان، علاوه بر فاجعه زیست محیطی، نزدیک به 500,000 نفر هم از آن استان به دیگر مناطق ایران کوچ خواهند کرد. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان را جویا شدم.
از زمانی که ایران افغانستان رو پذیرفته در نهاد بین‌الملل و استقلال افغانستان رو قبول کرده، این تنش آبی بین ایران و افغانستان بوده و از اون موقع هیچگاه به صورت مطلق تنش حل نشده. این چند سالی هم که ایران تونسته حقابه خودش رو از افغانستان بگیره به دلیل این حاکمیت سیاسی بوده که در افغانستان وجود داشته که تا حدودی نتونستن کنترل بکنند و در حقیقت اون مدیریتی که بر کشور داشتن سبب شده که ول کنند در حقیقت آنچه که قبلا بوده. ولی ما باید برگردیم به معاهده‌ای که بین دو تا کشور هست. در ماده 5 قرارداد اشاره شده که افغانستان نباید تحت هیچ شرایطی ممانعتی ایجاد کند برای آب، که داره این کار رو میکنه. در حقیقت افغانستان در حال حاضر رژیم طالبان داره اون قرارداد رو به نوعی دور میزنه یا زیر پا میذاره. ماده 9 هم اشاره کرده به حکمیتی که میتونه وجود داشته باشه در شرایطی که دچار اختلاف نظر شدن. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته به اون صورت دستی هم دولت اشرف غنی هم با طالبان حقابه ایران رو تأمین و تضمین بکنه، یعنی از اون ابزارهایی که در اختیار داشته از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی نتونسته کاری بکنه که اونها این معاهده رو رعایت بکنند. و آنچه که ما امروز میبینیم در حقیقت یک نوع خلاف عهدنامه و تعهدی هست که از جانب افغانستان داره اجرا میشه. هم آبی که پشت سد کمال خان هست که قرار بوده اگر راه‌سازی بشه به سمت ایران بیاد، اونو در جاهای مختلف منحرف کردن، هرچند که باید این ارزیابی بشه میزان آبها و اون جریان آب، حجم آب باید کاملا سنجیده بشه تا بدونیم که چقدر آب هست. ممکنه یک بار سیاسی و مسائل دیگه باشه که شاهدش هستیم در حقیقت.
آقای سهرابی، این مشکل کم آبی در منطقه سیستان و بلوچستان میدونیم که مربوط به الان نیست و سالهای بسیار دور هم این مشکل نمایان بوده. برخی کارشناسان الان در ایران راه حل کوتاه مدت حل این مشکل رو دسترسی به آبهای ژرف در عمق 1000 تا 1500 متری زمین مطرح میکنن. چقدر دسترسی به این آبها در اون منطقه شدنی است و چقدر میتونه مشکل رو حل کنه؟
یکی از عملهایی که جمهوری اسلامی به غلط انجام داد همین قضیه آبهای ژرف بود که هزینه بسیار زیادی و متحمل شدند، ولی نتیجه‌ای که در برداشت آزمایشاتی که انجام شده اینه که این آبها آلوده به فلزات سنگین هستند و اینکه بخوایم آلودگی اونو بزداییم هزینه بسیار زیادی رو میطلبه و از لحاظ هضمی هم برآوردها نشون میده که این آب بسیار بسیار هضم کمی رو داره، نمیتونه نیازهای منطقه رو پوشش بده و آسیب‌زا هم هست به دلیل اینکه خب آلوده هست. کلن مدیریتی که در منطقه صورت گرفته مخصوصا در سیستان بلوچستان در از لحاظ جمعیتی از لحاظ کشاورزی از لحاظ برداشت آب و صنعت، همه اون چیزایی که در اونجا بوده متناسب با شرایط اقلیمی و سرزمینی سیستان بلوچستان نبوده که خب این عواقب قابل پیش بینی بوده و هست.
آقای سهرابی، این انتقال آب از دریای عمان به منطقه سیستان و بلوچستان چقدر میتونه کارگشا باشه؟
انتقال آب از دریا آخرین راهکار هست برای شهرهایی که تسپیده به دریا هستن که به میزان بسیار کم بشه شیرین سازی کرد بدون اینکه شورابه های اون برای اکوسیستم دریا مشکل ایجاد بکنن. ولی آبی که قرار از دریای عمان تا خراسان منتقل بشه و بیشتر جنبه تجاری و صنعتی رو داره و تا حدودی هم کشاورزی و کمترین توجه اون به شرب هست، به نظر من با توجه به شیبی که در اونجا وجود دارد، با توجه به آبی که باید شیرین سازی بشه و انتقالی که باید صورت بگیره، از لحاظ اقتصادی اولا به صرفه نیست، بسیار گرون در میاد، یعنی شاید یک متر مکعب اون بالای چندین یورو یا دلار در بیاد که به صرفه نیست، و از طرف دیگر هم نمیتونه یک پروژه مداوم و پایداری باشه. لذا من فکر میکنم البته برای شرب میتونن در حد بسیار کم شیرین سازی انجام بدن اگر هیچ راهکار دیگه وجود نداشته باشه و اونو مثلا برای مردمانی که در سیستان بلوچستان با مشکل آب شرب فقط مواجه هستن بتونن اونو تامین بکنن.
آقای سهرابی، الان اینقدر وضعیت آب در منطقه سیستان و بلوچستان خراب شده که گفته شده در صورت پیدا نشدن یک راهکار فوری باید منتظر کوچ نیم میلیونی جمعیت از اون منطقه به دیگر نقاط ایران بود. چقدر این هشدار جدی است؟
من تصور میکنم که این در جاهای مختلف ایران این پدیده جدی هست و ما سالهاست شاهد کوچ هستیم و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ که عواقب بسیار بدی رو هم در پی خواهد داشت برای شهرهایی که کوچ پذیر هم و منابع محدودی که ما در اختیار داریم جوابگو نخواهد بود. بعد این مناطق هم با مشکلات عدید اجتماعی اقتصادی و سیاسی حتی روبرو میشن و من هم جدی میدونم اگر این معضل به شکل پایدار حل نشه و حتی اگر موقت هم بخوان حل بکنن دوباره در این مسئله روی خواهد داد و ما شاهد این پدیده مهاجرت خواهیم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما 76مین جشنواره فیلم کن که از 26 اردیبهشت ماه آغاز شده در پنجمین روز خود در یک بخش فرعی سینمای ایران و حال و هوای این روزها رو به بحث گذاشته. بابک غفوری یازر از رادیو فردا که برای پوشش خبری این جشنواره در کن به سر میبره در گزارشی به مرور این رویدادها پرداخته.
76مین دوره جشنواره فیلم کن به روزهای میانی رسیده و روز شنبه ایران و تحولات آن موضوع یکی از نشست‌های جانبی این رویداد سینمایی بود. در این نشست با نام سینما و ایران، یک صدای اجتماعی بنیادین، سینماگرانی چون زره امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده، کاوه فرنام، تهیه کننده سپیده فارسی و میلاد عالمی کارگردان و سحر باقری از مدیران ایرانی تبار پخش کمپانی آمازون فرانسه حضور داشتند تا درباره شرایط فعلی سینما ایران، سانسور، تأثیر اعتراضها بر سینماگران ایرانی و شرایط سینماگران فعال در خارج از ایران برای تولید آثاری با داستانهایی تاکنون گفته نشده از ایران صحبت کنند. این نشست با یادی از مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترضی که به تازگی در ایران اعدام شدند، با یک دقیقه سکوت حاضران آغاز شد. سینماگران حاضر در این نشست با اشاره به شرایط فعلی در ایران از جمله شدت گرفتن اعدام‌ها، به دشواری‌های ساخت آثاری منطبق بر واقعیت جاری در ایران و گذر از سانسور اشاره کردند و خواستار همراهی دنیای سینما و رویدادهایی چون جشنواره کن در بازتاب شرایط سینماگران و مردم شدند. آنها در این نشست با اشاره به وجود سانسور در تاریخ حیات آفرینش هنری در ایران به ویژه سینما، به آغاز دوران تازه‌ای در سینما ایران پس از اعتراض‌های اخیر اشاره کردند و گفتند به رغم دشواری‌های اخیر همچنان گروهی از سینماگران می‌کوشند با تمام محدودیت‌ها به تولید آثار تازه‌ای بپردازند. در همین راستا کاوه فرنام به نمایش چند فیلم جدید طی روزهای آینده در بازار جشنواره کن اشاره کرد که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و سانسورهای حاکم بر ایران ساخته شدند. جشنواره کن امسال یک فیلم با نام آیاهای زمینی را از سینمای داخل ایران در برنامه‌های اصلیش انتخاب کرده که طی روزهای آینده به نمایش در خواهد آمد. روز شنبه همچنین در بخش اصلی فیلم قاتلین ماه کامل، تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی، با حضور ستارگانش چون لئوناردو دیکاپریو و رابرت دنیرو به نمایش در آمد که شور و هیجان زیادی را به جشنواره فیلم کن آورد.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنیم جوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنیم.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.